أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فصل رابع از فصول مقصد اول که اوامر باشه در مقدمه واجب هست. مرحوم آخوند مطالب مربوط به مسئله مقدمه واجب را در 4-5 مقدمه، یک مقصد و یک تتمه بیان فرمودند. در مقدمه، در قسمت مقدمه، 5 امر را مطرح کردن. حالا ولو تعبیر امر در همه به کار نرفته، ولی عملا 5 مطلب به عنوان مطالب مقدماتی بحث مسئله مقدمه واجب مطرح شده. مقدمه امر اول اینه که آیا از مسائل اصولیه هست یا مسائل فقهیه. اصولی شد مسئله عقلیه علم اصول یا لفظیه. مسئله مقدمه دوم مربوط به تقسیمات مقدمه. مقدمه سوم، امر سوم مربوط به تقسیمات واجب. امر چهارم ولو اسم امر نیامده، ولی بیان ثمرات نزاع در وجوب مقدمه و عدم وجوب مقدمه. امر پنجم هم در تأسیس اصل در مسئله. بعد از این امور پنجگانه، مطالب پنجگانه، اصل مطلب را به صورت مختصر در شاید یک صفحه یا کمتر از دو صفحه اصل مطلب در وجوب المقدمه را مطرح فرمودم. یه تتمه هم بعد از اون ذکر کردم. گرچه برنامه رویه طرح مباحث بر این هست که در ابتدا فرمایشات مرحوم آخوند در کفایه را متعرض بشیم، بعد اونچه را که حول کلام مرحوم آخوند مطرح شده یا در کلام اعلام مطرح شده یا لازم هست مطرح بشه، گفته بشه، اونها بیان بشه. ولی با توجه به اینکه مرحوم آخوند در مقدمات بحث همین 5 نکته‌ای که اشاره شد اینها را بیان فرموده بودند و 2 مطلب را جا گذاشتند که جا داشت اضافه میشد به این مقدمات بحث در مقدمه واجب، مسئله مقدمه واجب، اون 2 مطلب را عنوان نکرده، لذا ابتدا اون 2 امر، اون 2 مطلب را به عنوان 2 مقدمه، 2 امر مقدمی بیان میکنیم. بعد میریم سراغ مقدمات مطرح شده در کلام مرحوم آخوند که امور مقدمی مطرح شده در کلام مرحوم آخوند که مقدمات 5 هست. 2 مقدمه ای که جا داشت مرحوم آخوند، یعنی جا داره که اضافه بشه به اون مقدمات، مقدمه اول تنبیه بر این که مسئله مقدمه واجب، بحث در مقدمه واجب بحث مهمی هست و اینطور نیست که خالی از فائده باشد. مقدمه دوم هم در تحریر محل نزاع و تبیین مورد بحث در این فصل رابع مسئله مقدمه واجب هست، در این تبیین مورد بحث در این فصله. اما مقدمه اول، امر اولی که جا داره اینجا مطرح بشه، تنبیه بر مهم بودن بحث مقدمه واجب، و این که این مسئله مقدمه واجب، این فصل با اون طول و تفصیلی که در کفایه مطرح شده و همینطور در بقیه کتبی که ناظر به کفایه هستن آورده شده، بحث لغو و بیفاید و تدویل بلا تائل نیست. امر اول مربوط به اینه. همونطور که در منتقا هم آمده است، ربما یتساءل و اشکال میشه که چرا مرحوم آخوند این بحث مقدمه واجب را اینقدر طولانی قرار داده، اتناب در کلام کرده است مرحوم آخوند، از مطالبی بحث کرده است در این فصل مقدمه واجب که مطالب دقیق و عمیق و احتیاج به فکر و دقت داره، در حالی که بحث مقدمه واجب ثمره مهمی نداره. در قسمت ثمرات خیلی مرحوم آخوند ثمره برای این بحث مطرح نکرده، اون ثمره‌ای که مطرح کرده در حد استنباط وجوب شرعی هست، اینم که خیلی مهم نیست، چون اگر کسی وجوب شرعی را در مقدمه واجب قائل نباشه، وجوب عقلی را که همه قبول دارن جای انکار نداره دیگه، خب وجوب شرعی اثبات نشه وجوب عقلی کافیه دیگه، اینو هم برای همه معلوم و محرزه، برای کسی شک داره اگه مولا گفت ام کرد به این که علی‌الصد قرار بگیره امر به کون علی‌الصد کرد، کسی تردید داره در این که نصف سلم مثلا واجبه؟ نه، جای تردید نیست. چرا مرحوم آخوند اتناب در کلام کرد، این بحثا را مطرح کرده است در مسئله مقدمه واجب. ولی جوابی که از این اشکال و از این مؤاخذه داده میشه اینه که اولا بله، موضوع این بحث طولانی اگرچه به حسب عنوان بحث که در ابتدای فصل ذکر می شود، موضوع بحث همین وجوب المقدمه و عدم وجوب مقدمه است، ولو به حسب ظاهر و به حسب ما جز کرد در مدخل بحث موضوع بحث وجوب مقدمه است، ولی واقعیت اینه که این فصل مشتمل بر مباحث دقیق و عمیقی هست که در مقام فتوا، در مقام استنباط احکام شرعی در وقایع، اون مطالب و مباحث مؤثر هستند. اون مطالب و مباحث مؤثر هستند. عمده بحث مرحوم آخوند در این فصل رابع در همون مطالبی هست که به حسب ظاهر ارتباطی به بحث وجوب المقدمه و عدم وجوب مقدمه نداره. عمده بحث مرحوم آخوند مربوط به اینه. اگر مثلا در کفایه بله حدود مثلا بعضی از چابه ها پنجاه صفحه مثلا مرحوم آخوند در مقدمه واجب بحث کرده، حدود مثلا کمتر از دو صفحهش مربوط به مقصد اصلی است، بقیه هم مطالب قبل از مطالب مباحث دیگه هست که اون مطالب مباحث کلیدی حساب می شود در علم اصول و به تعبیر مرحوم آقای تبریزی قواعد سیاله‌ای هست که در استنباط احکام شرعیه در ابواب مختلف مؤثر هست. اینها در اینکه مرحوم آخوند این فصل را طولانی کرده، این مطالب در اون فصل آورده شده، در جاهای دیگه آورده نبود، اینجا آوردن، بحث از اونها شده به مناسبت بحث مقدمه واجب. مثلا یکی از مطالبی که مطرح شده در همین بحث، همین مطالب مقدماتی مسئله مقدمه واجب، بحث بله اینه که وجوب مشروط، حقیقت وجوب مشروط چیه در مواردی، در مواردی که در خطاب تکلیف برای در اون خطاب شرطی ذکر شده است، در تکلیف مکلف به یک فعلی آیا شرط به ناحیه یا حقیقت وجوب مشروط اینه که تکلیف مشروط هست، یا اینکه شرط به ناحیه متعلق می خورد واجب مشروطه؟ حقیقت واجب مشروط چیه؟ شرط به ناحیه هیئت، به مفاد هیئت، به وجوب متعلق می شود، یا به ناحیه واجب و متعلق تکلیف متعلق می شود؟ و حقیقت واجب مشروط چیه؟ خب اختلاف نظر هستی که بعداً هم مطرح میشه دیگه. مرحوم شیخ فرمودن که هم قید همه جا باید به ناحیه ماده برسد، مرحوم آخون به مشهور قائل به این شدن که نه، قید به ناحیه وجوب هم میتواند برسه. حالا بعد از این بحث که بعد از فراغ از این که قید به ناحیه وجوب هم میتواند برسد در مواردی که دوران الامر باشد، بین این که قید به ناحیه هیئت بخورد یا به ناحیه ماده بخوره، مقتضای قاعده در این موارد چیه؟ تعیین مقتضای قاعده عند دوران الامر بین تغییر ماده و تغییر هیئت. خب اینا مطالبی است که مؤثر در استنباط احکام هست. خب این معلوم واقعون این مطالب را در همینجا مطرح کرده است. یا در همین بحث شرط و اینها، این که شرط متأخر آیا ممکن هست یا این که لا یمکن اشتراط الا به شرط مقارن. این که شرط متأخر ممکن هست یا ممکن نیست، اینا از مطالب ثمرداره در مباحث فقهیه است. اگه شرط متأخر ممکن نباشد و حتما باید اشتراط علی نحو شرط مقارن باشد، در بحث بیع فضولی که اجازه مالک متأخر از عقد محقق می شود، اجازه را حتما باید ناقل بگیریم. دیگه نمی توانیم اجازه را در اجازه قائل به کشف بشویم، باید اجازه ناقل باشه، چون شرط متأخر که ممکن نیست. بنابراین که شرط متأخر ممکن نباشه، در بحث بیع فضولی اجازه متأخر باید کاشف حساب بشود، نه اجازه باید ناقل حساب بشه، نه کاشف. خب این بحث ثمرداری هست دیگه. اینکه اجازه کاشف باشه یا اجازه ناقل باشه خود ثمراتی داره. یکی از ثمرات این بحث نقل و کشف اینه که اون نمای متخلل بین زمان عقد و زمان اجازه مال چه کسی هست؟ نما مال مشتری هست یا اینکه مال مشتری هست که خریده است این را، یا نما مال مالک هست که هنوز اجازه نکرده بود. بنابر قول به کشف نما مربوط به مشتری می شود، بنابر قول به نقل نما مال مالک می شود. خب اینا بحث های ثمردار در این بحث در مطالب مباحث فقهی ثمردار هست. این بحث دیگه بعضی از مطالبی که مثلا در همین مقدمات ذکر شده، این بحث مقدمه موصله هست، بنابر محل بحث شده که آیا ما هو الواجب علی تقدیر وجوب غیری ذات مقدمه مطلق مقدمه هست یا مقدمه خصوص مقدمه موصله واجبه. خب یکی از مطالبی که در همین بحث مقدمه موصله مطرح می شود اینه که یا اثری که داره اینه که اگر ایصال و موصله بودن در وجوب مدخلیت داشته باشه، در مشروعیت و در تعلق امر مدخلیت داشته باشه، در مواردی که شخص وضو گرفته است برای مثلا ذل مقدمه مثل صلات ولی اون ذل مقدمه رو انجام نداده است، ذل مقدمه را انجام نداده است، ما اتا بهی من المقدمه چون وصف ایصال را ندارد لم یقع علی وجه مشروعیت، اون حساب صحت هم ندارد، چون صحت منوط به و اون مشروعیت و صحت مقید به قید ایصال بوده. ولی اگه قید ایصال معتبر نباشه، شرح نباشه در مشروعیت، نه اونی که انجام شده هم که به قصد قربت انجام شده همین کافی هست، این ذات مقدمه هم داره، نه اینکه به قصد ایصال هم داشته باشه به مشروع. خب اینا مطالبی است که اونجا مطرح شده. یکی از مباحث مهمی هم که مطرح شده در همین مقدم، در همین فصل مقدمه واجب، مسئله مقدمه واجب، بحث از امکان واجب معلق و عدم امکان واجب معلقه. آیا واجب معلق معنا داره که وجوب الان باشد ولی واجب مقید به زمان مستقبل باشد، مقید به زمان آینده باشه، آیا این امکان داره یا امکان نداره؟ خب این یک از مباحث مهمه در این فصل، بحث از امکان واجب معلق و عدم امکان واجب معلقه. اگر با واجب معلق امکان داشته باشد و بحث به مقام اثبات اشکالی نباشد، در موردی که وجوب شیء علی نحو واجب معلق باشد، اتیان به مقدمه قبل از اون زمان رسیدن واجب لازم می شود ولو عقلا، لزوم عقلی داره، ولی اگه وجوب تعلق گرفته است به امر استقبالی و واجب معلق ممکن نباشه. وجوب مشروط به زمان مستقبل باشد، قبل از آمدن اون زمان وجوبی در کار نیست، و وقتی وجوب ذات ذل مقدمه در کار نبود، نسبت به مقدمهش هم مکلف تکلیفی نداره، وجهی برای رفتن به سراغ مقدمه نداره، حتی به حسب وجوب عقلی. خب اینا مطالبی است که مؤثر در مباحث فقهی است. این مطالب در همین مقدمه مطرح شده. پس جواب اول اینه که هر چند در عنوان بحث در فصل رابع بحث اینه که از اینه که آیا مقدمه واجبتون املا، ولی بحث به واقع بحث مطالب مبحوث و عنه در این فصل مطالب مهم متعدد و فراوانی هست که اینها حالت کلیدی داره، قواعد سیال در کل فقه هست. این جواب اول. جواب دوم اینه که حتی نسبت به خود این بحث مقدمه واجب که بحث اصلی در این فصل هست، که آیا مقدمه واجب وجوب دارد یا وجوب ندارد، یا به تعبیر دقیق تر که بعداً اشاره می شود مورد بحث اینه که آیا ملازمه هست بین وجوب شیء و وجوب مقدمه او، اینطور نیست که ثمره نداشته باشه و ثمرش منحصر در این باشه که آیا وجوب شرعی دارد، استنباط حکم شرعی بکنیم که آیا مقدمه وجوب شرعی دارد علاوه بر وجوب عقلی یا وجوب شرعی نداره. نه، غیر از این امر دیگه هم هست که موجب اهمیت این بحث می شود، و اون اینه که اگر ما قائل به وجوب شرعی مقدمه بشویم، در مواردی که قائل به وجوب شرعی مقدمه بشویم، در مواردی که واجبی در بین باشد که متوقف بر عمل حرامی هست، انجام دادن اون واجب متوقف بر عمل حرام فی نفسهی هست، مثل انقاض غریقی که متوقف بر اجتیاز از ملک غیر هست که صاحبش راضی نیست، که امر ملک غصبی میشه دیگه، در مثل این موارد بنابر این که مقدمه واجب واجب باشد، این در حکم این اجتیاز ملک غیر، عبور از ملک غیر، در حکم این که تنافی پیدا می شود، این تنافی داخل در باب تعارض هست، چون در حقیقت حکم این مقدمه این عبور از ملک غیر از جهت این که واجب باشد به وجوب غیری یا حرام باشد، در حق اینا شیء واحد میخواهد مجمع حکمین قرار بگیره. اینکه شیء واحد مجمع حکمین قرار بگیره موجب محذور در مقام جهل، محذور و استحاله مربوط به مقام جهل، روی حساب داخل در باب تعارض هست. ولی اگر مقدمه واجب وجوب شرعی نداشته باشد، فقط وجوب عقلی داشته باشد، اینجا تنافی بین الحکمین شرعیین از باب تزاحم می شود، چون یک حکم شرعی داریم که تعلق گرفته است به ذی المقدمه که اون واجب هست که همون انقاض باشه، یک حکم هم تعلق گرفته است به این عبور از ملک غیر که حرمت باشه. متعلق ها دوتا هستن، وقتی متعلق ها دوتا بودن تنافی در مقام جعل وجود نداره، بلکه تنافی و محذور در حد مرحله امتثال، مکلف نمیتواند بین این دو در مقام امتثال جمع بکنه، داخل در باب تزاحم میشه. خود این که مسئله داخل در باب تعارض هست یا داخل در باب تزاحم هست، خود این هم اثر داره، اثر بر او مترتب میشه، به خاطر این که اگه داخل در باب تعارض باشه، قواعد باب تعارض برای حل تنافی اعمال می شود. اگه داخل در باب تزاحم باشد، قواعد خاص باب تزاحم که غیر از قواعد باب تعارض هست برای حل تنافی باید اعمال بشه. پس اینطور نیست که این مسئله این مطالبی که در این فصل مرحوم آخون مطرح فرموده مطالب غیر مهم باشد، که مطالب غیر مهم باشه و فاقد جدوا، فاقد فائده باشد، به طوری که کلام مرحوم آخون در این فصل را ما بر انگ و تهمت اتناب در کلام و تدویل بلا تائل به این فرمایشات مرحوم آخون یا اعلام دیگه‌ای که به تبع مرحوم آخون این بحث‌ها را در مقدمه واجب انجام داده‌اند، بخواهیم این بله تهمت را به این کلمات وارد بکنیم. بلکه این مبحث مهمی هست، خود این اصل بحث مهم ثمره داره، مطالب دیگه‌ای که به مناسبت در این بحث مطرح شده اونها مطالب مهم و دقیقی و عمیقی هست که جای بحث داره. بله اگر بنابر این باشه که در مطالب علم، در خواندن مطالب علمی، در ممارست در مطالب علمی از اون حالت تحقیق و تدقیق جدا بشیم، در حد مطالب و مباحث را در همون حد روزنامه خوانی بخواییم مثلا مطرح بکنیم، بعد دیگه احتیاج به مباحث دقیق و عمیق و استدلالی با این تفصیل نداره. ولی اگه بنابر این باشه که نه، همون راه و همون رویهی که طریق سلف صالح بوده در بررسی مطالب علمی در اصول و در فقه، مطالب ان عمقن بررسی می شود، خب جای بحثش این در بحث مقدمه واجب این مطالب باید عنوان بشه. منتقل اصول دیگه، در منتقل اصول امر اول نکته ای که به عنوان تنبیه کردن همین بحثه که بحث مقدمه واجب بحث مهمی هست، خالی از فایده نیست. این مقدمه، این امر اول. امر دوم، حالا این نکته اول اینه که مطالب مطرح شده، یعنی اون کاری که مرحوم آخوند و اعلام دیگر که ناظر به کلام مرحوم آخوند هستند در این بحث انجام دادن، هم بل مطلبی است که فی محلهی هست، اینطور نیست که از مصادیق اتناب در کلام یا تطویل بلا طائل باشد. امر دوم که جا داشت مرحوم آخوند در این فصل انجام میداد، همونطور که در بحث اجزا این کار رو مرحوم آخون انجام داده که عنوان نزا را مطرح کرده، توضیح داده و الفاظ و عناوینی که در محل نزا عقد شده بود اونها را توضیح داده که اتیان المأمور به علا وجهی هل یقتضی الاجزا، اقتضا به چه معنا هست، اجزا به چه معنا هست، وجهی به چه معنا هست. یاداش که اینجا هم یک امری را مطرح می‌فرمود به عنوان اینکه مورد نزاع و محل بحث چه چیزی هست، محل بحث در این مسئله مقدمه واجب مورد نزاع چه چیزی هست، ولی در کلام مرحوم آخوند مطرح نشده. این هم در کلمات اعلام دیگر مثل مرحوم آقای خویی هم در تغییرات مصوا و همینطور در محاضرات و به تبع ایشون در کلام اعلام دیگر در کلمات مرحوم آقای تبریزی در دروس و همینطور در کلمات مرحوم آقای سعد در بحوث هم اومده این نکته، این مطلب، مطلب دوم که تعیین محل نزاع و مورد بحث باشه. عنوانی که در بد و امر ذکر میشه برای محل بحث اینه که مقدمه واجب آیا واجب هست یا واجب نیست. کلام در اینه که مقصود از این وجوبی که بحث میشود آیا مقدمه واجب اون وجوب را دارد یا اون وجوب را ندارد، مقصود از این وجوب چه چیزی هست، مراد از این وجوب چه چیزی هست، یا اگر بر اساس اون چرا که مرحوم آخوند در در مقدمه بعدی خود مرحوم آخوند مطرح فرمودند که مورد بحث اینه که آیا ملازمه هست بین وجوب شی و وجوب ذل بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه، اون طرف ملازمه که وجوب مقدمه هست مراد از اون وجوب مقدمه چه وجوبی هست. در اینجا در مجموع 5 احتمال در مسئله وجود داره که همونطور که در کلمات مرحوم آقای خویی و از کلمات اعلام دیگه هم استفاده میشه، 4 احتمال از این احتمالات منتفی هست و مراد و مقصود متعین در احتمال 5 هست. مرحوم آقای خویی فرمودن که در همین مقدمه بحث، در مقدمه اول بحث به ترکیب مصفا و محاضرات فرمودن مقصود از این وجوب مقدمه که مبحوثان انه در مقام هست لابدیت عقلیه نیست، لابدیت تکوینیه هم نیست، لابدیت عقلیه نیست، وجوب مسامحه مجازی هم نیست، وجوب و لزوم حقیقی تفصیلی هم نیست، اینها نیست، بلکه مقصود وجوب شرعی حقیقی ارتکازی و طبعی هست. 4 نیست، فقط اون امر اخیر که وجوب ارتکازی وجوب شرعی حقیقی و که اونم به نحو ارتکازی نه به نحو تفصیلی، فقط اون اخیر هست. توضیح و ذالک اینه که اون احتمال اول که مراد از وجوب و لزوم لابدیت تکوینیه باشد که به حسب تکوین اتیان به مقدمه لازم باشد، این مراد نیست. حالا ولو این قسمت در کلام مرحوم آقای خویی نیومده، در کلام مرحوم آقای سعد اومده، ولی مراد مرحوم آقای خویی هم همینه که فرمودن این قسمت مراد نیست. چرا؟ چون اگر عملی مقدمه برای عمل واجب قرار بگیرد، خود معنای مقدمیت اینه که لا یتحقق اون واجب الا به تحقق این، این لابدیت تکوینیه یعنی به حسب عالم تکوین لا یتحقق واجب الا به این مقدمه، این اصلا خود معنای مقدمیته. معنای مقدمیت شیء برای شیء آخر همینه. این خود معنای لابدیت تکوینیه، خود معنای مقدمیته، امر دیگه ای نیست تا در مورد مقدمه بحث از این بشود که آیا اون ثابت هست یا ثابت نیست. پس احتمال اول که لابدیت تکوینیه باشد، این احتمال منتفی هست. مراد از وجوب مقدمه در اینجا این نیست. احتمال دوم اینه که مراد از وجوب، وجوب عقلی باشد، به این معنا که عقل مستقل به این هست که اگر واجبی متوقف بر یک مقدمه بود، اتیان به مقدمه هم لازم هست، عقل مستقل به لزوم باشد، به این نفع که مکلف باید مقدمه را انجام بدهد و اگر مقدمه را انجام نداد به خاطر ترک مقدمه، ذل مقدمه هم ترک شد، مستحق عقوبت هست. لزوم عقلی به این معنا که عقل مستقل به لزوم باشد علل مکلف، به طوری که اگر ترک کرد و ذل مقدمه ترک شد، عبد و مکلف عذر نداره، بهانه نداره، لا یمکن اعتذار له به این که مقدمه موجود نبود، روی نظام من ذل مقدمه رو انجام ندادم. این اعتذار از عبد پذیرفته نیست، بلکه عبد مستحق عقوبت هست. این معنای از وجوب هم در محل بس مراد نیست. وجوب مبحوث و انه در این فصل وجوب عقلی به این معنا نیست. چرا فرمودن؟ به خاطر اینکه این معنا امر واضحی هست، اینکه عقل این مطلب را درک میکنه، جای تردید برای این، جای تردید نداره، جای شک نداره. در هر جا امری متوقف بر یک مقدمه بود، اگر اون ذات اون امر واجب بود، عقل میگوید که همونجور که اصل یعنی خود اون واجب رو باید انجام بدی و چون واجب لا یتحقق الا به این، شما در ترک واجب به خاطر ترک مقدمه معذور نیستید. یه امر واضحی هست، جای تردید و شک نیست. تا بیاییم یه فصلی قرار بدیم در اصول بحثی از این بکنیم که آیا واجب است یا واجب نیست. پس مراد از این وجوب، وجوب عقلی، وجوب لزوم به حکم عقل نیست. اینم کنار رفت، احتمال دومم کنار رفت. احتمال سوم اینه که مراد از وجوب مقدمه در محل بحث که مبحوثان عنه در این فصل هست، وجوب مجازی مقدمه باشد، نه وجوب حقیقی. به این معنا که در مواردی که شیء دارای مقدمات واجب می شود، یه ذل مقدمه داریم که او وجوب حقیقی دارد، وجوب اسناد داده می شود به ذل مقدمه حقیقتاً، در کنار اسناد وجوب به ذل مقدمه حقیقتاً، همون وجوب را به مقدمه آیا بالعرض و المجاز با واسطه در عروض می توان اسناد داد یا نمی توان اسناد داد. وجوب اگر گفته بشه راجع به مقدمه، به معنای وجوب مجازی باشه به واسطه وجوب ذل مقدمه. این احتمال سوم. مرحوم آقای خویی فرمودن که این احتمال هم که معلومه که مراد نیست، این مراد از وجوب مبحوث الان این احتمال نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اولا صحت اسناد وجوب مجازن به واسطه وجوب ذل مقدمه صحتش واضح هست، جای تردید نداره. تا یه فصلی قرار بدیم برای این بحث، این اولا. ثانیا این بحث لغوی است، ربطی به علم اصول نداره که بیام در علم اصول بحث بکنیم که آیا وجوب بله صحیح هست، وجوب ثابت لذل مقدمه، هل یسه اسنادش مجازن به میشه به اسناد مجازی در این موارد صحیح است یا صحیح نیست، این ربطی به علم اصول نداره. پس این معنا هم کنار رفت. احتمال چهارم در مراد از وجوب مبحوث آن اینه که وجوب مقدمه وجوب حقیقی باشد، وجوب شرعی باشد، وجوب شرعی حقیقی ولی تفصیلی، به این معنا که در بحث بشه آیا در همه موارد وجوب شیء دارای مقدمات همانطور که طلب تفصیلا به ذل مقدمه تعلق گرفته است، طلب به مقدمات او تفصیلا هم تعلق گرفته است یا تعلق نگرفته است. هم به همون نحوی که به ذل مقدمه طلب تفصیلی نفسی تعلق میگیرد، آیا طلب غیری به مقدماتش هم تفصیلا تعلق گرفته است، وجوب شرعی، طلب شرعی، یا تعلق نگرفته است؟ این احتمال چهار رو مرحوم خوبی فرمودن که این احتمال هم یقینا مراد در اینجا نیست. چرا؟ چون طلب تفصیلی احتیاج به التفات تفصیلی دارد. اگر التفات تفصیلی نباشه طلب تفصیلی محقق نمیشه. در مواردی که شیء دارای مقدمه مطلوب هست، دارای مقدمات مطلوب هست، چه بسا اصل مقدمه داشتن این واجب مورد التفات آمر نباشد، آمر نسبت به او التفات نداشته باشد، اصل مقدمه بودن شیء معلوم نباشه برای او و اصل نسبت به اصل مقدمیت التفات نداره، تا چه رسه به این که طلب نسبت به او را تفصیلا بخواهد قصد بکنه. پس این که بعد احتمال داده بشود که مراد از وجوب تعلق طلب تفصیلی به مقدمه در همه موارد ایجاب ذل مقدمه هست، اینم قابل استناد نیست، قابل التزام نیست، چون طلب تفصیلی احتیاج به التفات تفصیلی داره و یقینا در پاره از موارد موالی التفات تفصیلی به وجود مقدمات نداره. پس مراد چیه؟ فرمودن مراد از بله وجوبی که در محل بحث اراده شده نسبت به مقدمه، مقصود وجوب غیری طبعی ارتکازی هست، به این معنا که هر آمری که یک فعل خاصی را واجب کرده است، امر خاصی را طلب کرده است، لو کان ملتفتن الى اینکه این امر الف مثلا مقدمه هست برای واجب او، اگر ملتفت به او بشود لاوجبها کما اوجب ذی المقدمه را. اگر شخصی امر بله امر با را مثلا فعل و خاصی را فعل با را واجب کرده است، لولتفت به این که الف مقدمه برای او هست لاوجب این الف را کما اوجب ذی المقدمه را. از این وجوب میتوان فرمودن تعبیر به وجوب ارتکازی کرد، به خاطر اینکه در ارتکاز و در ذهن کل آمر وجود داره، ولو تفضیلا همه جا محقق نیست، در چون مقدمه اصل مقدمیت اشیا برای او محرز نیست، ولی در ارتکاز هر آمری وجود دارد که اگر این مقدمه شی باش، اگر الف مقدمه باشد برای واجب، همانطور که خود فعل اصلی ذی المقدمه متعلق طلب او هست، خاص و طلب او به این مقدمه هم تعلق میگیره. از این تعبیر به وجوب ارتکازی میشه به این معنا که در ارتکاز هر عاملی وجود داره. مقصود از ارتکازی بودن در کلام مرحوم آیخویی اینه که در ارتکاز هست، نه اینکه شأن وجوب مقدمه به اینه که همیشه به همون نحو ارتکازی ثابت باشد، به نحو تفصیلی قابل به نحو تفصیلی ثابت نباشه، این نیست. چرا؟ چون خود مرحوم آخون در بحث اصلی مقدمه واجب اونجا فرمودن که ظاهر از ادله شرعی هم اینه که وجوب به مقدمه تعلق گرفته، یعنی تعلق وجوب به مقدمه به طلب تفصیلی هم به صورت تفصیلی محقق هست، محقق میشه. با توجه به اون مطلبی که مرحوم آخون در اصل بحث مقدمه واجب دارن، این ارتکازی بودن وجوب مقدمه را، اینکه این وجوب ارتکازی هست، به همین معنا باید بگیریم که احتیاج به تفصیل نداره. ولو در جایی که مولا تفصیلا این شی را ملاحظه بکنه، مقدمه را، ربما طلبش به این هم تفصیلا تعلق میگیره، ولی متوقف بر این نیست، متوقف بر التفات تفصیلی نیست، بلکه به نحوی هست که لو التفت مولا به مقدمیت علف لاوجب این را، خود اون ذل مقدمه را، اون واجب را واجب کرده. اینم مقدمه امر دوم از اموری که به عنوان امور مقدمی برای بحث، برای مسئله مقدمه واجب مطرح شده. امر سوم و مقدمه سوم از مقدمات مسئله مقدمه واجب که مرحوم آخون این را در امر اول مطرح فرموده، بحث به کفایه در امر اول مطرح فرموده، اینه که آیا مسئله مقدمه واجب از مسائل علم اصول، از مسائل اصولیه هست، یا اینکه از مسائل فقهیه یا غیر فقهیه، از علوم دیگه هست. این یک قسمت از بحث، یک جهت از بحث در مقدمه سوم. جهت دیگه اینه که حالا که از مسائل علم اصول شده است، آیا از مسائل عقلیه علم اصول هست یا از مسائل لفظیه علم اصول. مرحوم آخون در این مقدمه، در این امر مقدمی می‌فرمایند با توجه به این که مبحوث و آن مورد نزاع، مورد بحث این هست که آیا بین وجوب شی و وجوب مقدمه او ملازمه هست یا ملازمه نیست، با توجه به اینکه محل اصلی نزاع وجود این ملازمه، ثبوت این ملازمه و عدم ثبوت این ملازمه هست، محل بحث وقتی این شد، طبعا معلوم میشه که مسئله اصولیه هست، مسئله فقهیه نیست. مسئله فقهیه در صورتی میشد که خود وجوب المقدمه مبحوثون ان باشد، محل نزاع باشه، ولی با توجه به اینکه محل نزاع ملازمه بین وجوب شی و وجوب ذل مقدمه هست، این باعث میشه که مسئله اصولیه بشود، چون ضابطه مسئله اصولیه، خاصیت مسئله اصولیه در اینجا محققه، چون با این بحث ملازمه، با استفاده از این بحث ملازمه استنباط حکم شرعی میشود. هر مسئله‌ای که در نتیجه اون در طریق استنباط حکم شرعی واقع بشود، اون مسئله اصولی است. مسئله مقدمه واجب با توجه به محل نزاع در اون که ملازمه بین الوجوبین هست، مسئله اصولی است، چون ما می توانیم نتیجه این مسئله را در طریق در قیاس استنباط قرار بدهیم و حکم شرعی را از اون استنباط بکنیم. حکم شرعی همون وجوب شرعی مقدماتی مثل وضو برای صلات و امثال اون هست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.